بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم، صفحه 379، سطر ششم، استاد اشتهاردی، 25/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس هاي ولو قتل المولى
المدبر.
بعد یه جمله رو قبل از شروع صبح هم عرض کردم که این حوادثی که پیش میاد برای مسلمین و بالخصوصی ایام و بالاخص برای روحانیت و محصلین و طلاب و علما، این حوادث نباید ما را باز بدارد از تحصیل علم و ما را دل سرد نکند، بلکه گرمتر کند و بیشتر بچسبیم به طلب علم. شهید ثانی در منیت المرید احادیثی که نقل کرده، یکی از احادیثش این است که اطلب العلم ولو بخوز اللجج و سفک المحج، یعنی شما طلب علم بکنید ولو در میان لجنزارها فرو بروید، ولو خون دلتون ریخته بشد. اطلب العلم ولو به سفک المحج و خوز اللجج. در حدیث دیگر می فهمان اطلب العلم ولو حب و ون، یعنی شما دنبال طلب علم بروید گرچه با زانو و زمین ساییدن. حب و اون بچه‌ای که تازه 2 ساله است راه می افتن نمی تونه راه بره، یه دست شما می زنید هم توی زمین می مالد بدنش و میره. یعنی اینجوری هم اگر شده است به مجلس علم و به مجلس طلب علم حضور پیدا کنید، نگوید معذوریم. مقداری احوالات علما و بزرگان انسان را متوجه میکنه. مثلا صاحب حدائق اواخر کتاب های حدائق انسان، سابقا که حالا 5 جلد بود و 6 جلد، حالا که 30-40 جلد چاپش کردن، غالبا نوشته است که این کتاب تمام شد در موقعی که فتنه بغداد برپا شد، من از اینجا فرار کردم رفتم بحرین. میگه این کتابم در بحرین تمام شد، رفتم کجا؟ رفتم نجف، از نجف تمام شد رفتم مدینه. بعضی کتاباشو در مدینه نوشته، بعضی کتاباشو در بحرین نوشته، خودش بحرینی بوده، صاحب دعاق شیخ یوسف بحرینی، و بعضی کتاباش هم در نجف اشرف نوشته، بعضی کتاباش هم در، و دست بر نمی داشته از این که حالا خود اونها مشغول چیز هستند و افساد در روی زمین میکنند و مسلمین را میکشند، علما را سرد نمیکنند. آقا نورالدین عراقی که زمان مرحوم آیت الله حائری، حاج عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، اولش حاج شیخ در سنه 32 به فرمایش آیت الله عراقی، سنه 32 تا 40 حاج شیخ در عراق بوده، بعد از قم تقاضا کردن بیا قم، سنه 40 قمری 8 سال اونجا بوده. اون وقت اونجا آقا نورالدین بود، سید محترم جلیل القدر جامع معقول منگول، در زمان میرزای شیرازی، میرزای کوچک به اسلام میگه، میرزا امتقی شیرازی، به امر میرزا امتقی شیرازی و به فتوای خودش 3 سال جبهه بوده این آقا نورالدین عراقی. 3 سال، 3 سال اندی زیادتر، یعنی قریب 38 ماه، 3 سالش میشه 36 ماه، 38 ماه دنبال هم جبهه بوده. و میگه هیچ کتابی هم پیشم نبود الا معالم، اونم برای فرزندم عطا الله، یه پسری داشت سید عطا الله، برای فرزندم عطا الله درس میگفتم، گاهی در استانبول بوده، گاهی در حلب بوده، در اون جنگ روزها میرفته جبهه، شبها تفسیر مینوشته، تفسیر القرآن والعقل که ما 30-40 صفحه شا بردیم محضر آیت المرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، به دستور آیت الله عراقی ایشون فرمودن من مفسر را میشناسم چیکاره بوده، مفسرش را ببرید پیش ایشون چون جنبه عقلی داشته و معقول بوده ایشون ببینند. ما 34 صفحه با یکی از رفقامون بردیم خدمت ایشون، ایشون فرمودن باید من مطالعه کنم. 34 روز پیشش مون، 40 صفحه 60 صفحه. بعد از 34 روز رفتیم محضرشون، فرمودن من همچه تفسیری در میان کتب عامه و خاصه ندیدم، با اینکه خودش 20 جلد تفسیر المیزان نوشت. یه همجه گفت اگه من قوه پیدا کنم و دستم یاری بکنه، چون ناقص نوشته این 12 جزش مونده و این 18 جز هم که نوشته است وسطاش بعضی سوار سخت شده نوشته، این ما پاورقی هاشو ترتیب و تنظیم شما داریم که این چند سال پیش این جلد آخرش پارسال تموم شد، این در جای نوشته. اون وقت چجور نوشته؟ نوشته است که آیات قرآنیهی که مربوط به معجزات هست و تکوینیات هست و این چیزها احکام شرعیه را میگد که ما کار نداریم، همه را منطبق با عقل کرده است که غربی ها ایشون نوشتند مستغربین اشکال کردن که خیلی از آیات قرآنیه تطابق با عقل ندارد. میگد من کمر بستم این را بنویسم و موفق نمیشدم در اونجا بنویسم، حالا آمدم جنگ بنویسم. در جنگ شبها تفسیر مینوشته، روزها عرض کنم که جبهه میرفته. 38 ماه چقدر اظهار خستگی کرده اواخر عمرش و عرض کنم که دیگه خسته شدیم. در بعضی جاها نوشته است که من الان که دارم اینجا می نویسم از بالا آتش می بارد از طرف مستغربین به طرف اونجا نجف اشرف و عراق و اون طرف هایی که به امر میرزا اونجا دفاع می کردن از انگلیسی ها و مخ انگلیسی ها خراب می کردن. این عرض کنم که این وضع علما بوده. میرزای شیرازی، میرزای بزرگ رضوان الله علیه، میرزا محمد حسن، ایشون را میگن مریض بوده موقعی که محتضر بوده، امین التجار حاجی امین الزهر رئیس الوزراء فلان اینا میرفتن عیادتش، از چشمش باز نمیکرد. یه طلبه که میرفت یه مسئله میپرسید میگفت بلندم کنید، مینشوند چشم هاشو باز میکرد، جواب مسئله را حل میکرد، دوباره حال نداشت مینشیند دوباره دراز میکرد، در حال احتضارش میگفت جواب مسئله. اینا همه شاگرد مکتب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که در وسط جنگ، در وسط جنگ که شمشیر میزد، یه وقت هم امام در گفتارشون حدیث اشاره کردن، در وسط جنگ با معاویه که جنگ صفین 18 ماه طول کشید، خودش و فرزندان خودش یک سال و نیم تمام در بیابون بودن، ماه رمضان هم در بیابون بودن، شبش روزش لیلت الحریرش که پشت زهر کوفه اونجا شروع شده بود، اینها اون لیله سخت بسیار شدیدی که چند روز پیش در لمعه میخوندیم که نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا را امیرالمومنین برای هر یه رکعت یه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر میگفت، اونم سر عصر، اونم با شمشیر زدن، هم شمشیر میزد هم عوض یه رکعت نماز یه تسبیح تربه که در فقه هم صلات خوف اینجوری نوشتن، یه 24 ساعت 4 تا نماز را حضرت اینجوری خون. در بینی که داشت شمشیر میزد و فلان، یه عربی یه کاغذی داد به دست علی ابن ابی طالب، نه در لیلت الحری، در روزهای دیگه، یه کسی اعتراض که علی ابن ابی طالب شمشیرش را گذاشت توی شهرچیز و غلاف و این کاغذ را خون. یه نفر اعتراض گفت آخه حالا موقع کاغذ دادنه، حالا موقع مسئله پرسیدنه، آخه الان که موقعش نیست. حضرت فرمود آرام بگیر، ما برای همین مسئله داریم شمشیر میزنیم. علی ابن ابی طالب که نمیخواست کشور گشایی کنه، بگه کوفه و مثلا شام مال من، تو شام را که ایها المعاویه گرفتی شام ما، مسئله شام و کوفه و مصر و عراق نبوده، مسئله اسلام بوده. فرمود آرام بگیر، ما برای همین داریم شمشیر میزنیم، شمشیر زدن اون برای همون احکام خداست، اون سرمنشه همه سرمشقه های جنگ کنندگان عالم که به نام اسلام جنگ میکنه. بنابراین این شبها چون گرفتاری زیاد شده، آدم ننشیند در حجره و در منزل و ببینه کی چی گفت، تمام اخبار رو گوش بدهد، بعد که خسته میشد نه وقت مطالعه دارد نه وقت مباحثه دارد، فردا هم میگه نه نرسید مطالعه کنم، ببخشید معذورم فلان، یا مباحثه نکنن، نه، این هر چی که از این پیش آمدها میکند انسان گرمتر باشد به مطالعه. و یک حدیثی هم صبح عرض کردم اینجا، هم شاید بعد اونجا بودن، از پیغمبر اسلام مرحوم آیت الله اسلام تقی خونساری رضوان الله علیه که مؤسس نماز جمعه در قم بود، ایشون در نماز جمعه شون یه حدیث کوچولو مینوشت و از روی کاغذ معنا میکرد. ایشون یه روز اینا میفرمودن 32 سال است ایشون مرحوم شده، پیش از این، بیش از 32 سال یا 35 سال یا 36 سال پیش از این، ایشون میفهمودن که پیغمبر اسلام یه روز سر منبر فرمود که الان یه نفر اهل بهشت وارد این مجلس میشه. مردم چشم هاشون باز کردن، اهل بهشت، خب پیغمبر که مثل ماها نیست که. وقتی که جوان دیدن وارد شد، یه خودم رنگ روخش زرد و آمد یه گل گوشه نشست، یه نفر حساب شد داشت ببینه که این همش ذکر میگرد، ورد میگرد، لا لا میگرد، نماز میخوند، چیکار میکنه. دیدن نه، هم تو آمد و پای منبر پیغمبر نشست. بعد که تمام شد، یک نفر دنبال کرد و رفت منزلش و بهش گفت بالاخره که پیغمبر گفت الان یه نفر اهل بهشت وارد میشد و شما وارد شدید. و این جوان خیلی ترسید، رنگش پریده که بود پریده تر شد و زرد تر شد و فرداش آمد خدمت پیغمبر، عرض داشت یا رسول الله، حالا که مردم فهمیدن من اهل بهشتم، از حالا به بعد من صلاح نمیدونم برای خودم که در دنیا باشم، هر وقت که میام مردم میگه این اهل بهشت، اون وقت همه هدر میره، آدم غرورش میگیره دیگه. پیغمبر که میگه اهل بهشته، آدم غرورش میگیره، اون وقت این من دیگه راضی نیستم در دنیا بمونم. پیغمبر فرمود 3 روز دیگه از دنیا میروی. منظورم اون جمله آخریش، عرض کرد یا رسول الله این 3 روزا چه کار کنم خوبه، برای آخرتم چه کار کنم، 3 روز یه قطعا میمیرد. پیغمبر خبر داد است دیگه. فرمود طلب علم، در همون 3 روزه طلب علم بکن، برو تحصیل علم بکن. از این کلمه و از این حدیث شریف که ایشون نقل میفرمودن که من هنوز موفق نشدم پیدا کنم، ایشون استفاده می شود برای اینکه طلب العلم خودش مطلوب به ذات است، نه اینکه الان من طلب علم میکنم که دیگرون را تبلیغ کنم، نه، اول خودم را تبلیغ، یعنی روشن‌تر بشم، واضح‌تر بشه، نورانیت قلبم زیادتر بشه. پیغمبر با اینکه خودش وعده داده بود 3 روز دیگه از دنیا می رود و تقاضا کرد که چه کار برای من خوبه، فرمود طلب علم بکن. از این و آیه شریفه که در شهید ثانی هم در منیت المرید فرمونده است که و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره الالله را منطبق کرده با محصلین علوم دینیه. در زمان تحصیل علم کسی بمیرد شهید مرده، ایشون میفهمه حکم شهید دارد، به زند که خرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله و ادرکه الموت، این وقع اجره الالله یعنی شهید مرده. بنابراین ماها این حوادثی که برای ما پیش میاد، بر فرض اینکه خدا نکرده احتمال بدیم که الان این مسجد امام رضا را یه بومی میاد و ما هممون زیرش میمونیم، معذره که کوشش بگیم پس فایده شه که تا بپوشیم این ساعت دیگه که میبینیم، نه، همون یک ساعته انسان دو کلمه یاد بگیرد، 2-3 کلمه یاد بگیرد، این عرض کنم که نورانیت معنویه دارد و هیچگاه از طلب علم و از تحصیل علم. و ما اگه خواسته باشیم انتظار بکشیم یک زمانی بیاد که با رفاهیت تمام، با خوشگذرانی، بدون گلگش مشغول تحصیل باشیم، اولا که ارزش ندارد همچه تحصیل علمی و ثانیا نخواهد آمد همچه روزی که انسان با تمام رفاهیت حال اشتغال ما احوالات علمای را که از سابق العلماء، هر عالمی هر کتابی که نوشته در اول کتاب شکایت از دوران زمان دارد، مرحوم میزای آشتیانی که شرح بر رسائل نوشته در آخرش نوشته آقایون ببینن این کتاب را طوریست که الان چاپ کنن حاشیه بر رسائل دجل میشه، ایشون در آخرش نوشته است تم هذا الکتاب به تهران المشحون بالهموم والاحزان. در کی نوشته ایده؟ اون زمان ناصرالدین شاه که شاه ها همه داد از دین و اسلام و ائمه و اهل بیت و مثلا گل دسته و بارگاه درست میکردن، اون موقع نوشته است که تم این کتاب به تهران المشحون بالهموم والاحزان، تهرانی که پر است از غم و غصه، اون موقع 100 سال پیش. و ما قبل 100 سال پیش علامه حتی شیخ مفید 1000 خورده ایست قبل از این از دنیا رفته، اول کتاب مقنعه شود بخونید ببینید، میگه زمان ما زمان شده است که مردم دیگه دنبال علم نمیرن، 1000 سال پیش ها دنبال علم نمیرن و چیه فلان فلان، ولی زمان من این رساله را نوشتم. شیخ طوسی در شرح مقنعه که تهذیب یکی از کتب عربه است همین مطلب را نوشته. انسان بزرگان علما را که حالا خواسته باشم شماره کنم خیلی طول میکشد، اینا من باب نمونه اینا عرض کردم، در ساعات بیکاری انسان مراجعه کند، بیاورد، به احوالات علما و نمونه از حالات اینها به دست بیاورد و فقط اون جنبه سلحشوری و رمزی و جنگی به تنهایی، البته اینها هر کدوم در زمان خودشون محقق ثانی اختیار تام مملکت را اون نمیدونه که سلطان صفوی واگذار به او کرده بود همه اختیارات، ولیکن مسمومش کردن، گفتم دیدن با محقق ثانی نمیشه رفتار کرد. مجلسی علیه الرحمه تمام اختیار مملکت که بعد از فوت مجلسی افغان ها اون از کجا ریختند و کیه که از کجا ریختند و فلان بنا کردن مملکت را غارت کردن، هرچی که مجلسی زنده بود این کار نمیشد، اختیار مملکت دست بود. من از آلکه ببینید راجع به مذهب چه کار کرده که اگر این مجلسی علیه الرحمه نبود، این کتاب های خطی و این مقابله ها در احوالاتش می نویسند که در هر مجلس قرائت حدیثی که بوده برای تیمن و تبرک مجلسی را تقاضا میکردن، شما هم بیاید گوش بدید، در آخرش بنویسد که قرأ بلغ قرأ بالان و قرائتن اندی مثلا امضا کنه. اون وقت امروز که یک کسی میرفت خدمت مجلسی، شما تشریف به فرم مجلس، 6 ماه دیگه نوبتش میشد، 6 ماه دیگه، یعنی تا 6 ماه وعده داده بود که شبی برد یه مجلس قرائت با اون وضع کنونی که دشمنها میریختند و میریخته بودند و فلان. حاج عبدالکریم رضوان الله علیه با تمام خون دل و مقابله با پهلوی خبیثی که این همه فسادها از زیر سر این پدر است که اگه این تأسیس نکرده بود این پیش آمدها نمی کرد، عرض کنم که حوزه را حفظ کرد، حوزه را نگهداری کرد و سایر علما و مراجعی که در نجف اشرف قبلش بودند بعدش بودند، اینا همه حافظ حیثیت مذهب هستند و دین هستند. و ما یه نکند خدای نکرده یه وقتی دو سه کلمه یکی چیزهای متفرقه میشنویم یا میبینیم یا میخونیم ورد داریم ورد و علیه علما و مراجع بزرگان و یه چیزهایی بنویسیم یه چیزهایی بگویم، نه خودمون مشغول باشیم. فعلا که امام که رهبر ماست و مرجع ما هم هست، این تعیین تکلیف برای حوزه که نکرده بگید حوزه را تعطیل کنید چون جنگه بذارید برید، مادامی که ایشون نفهموده ما گرم تحصیل باشیم و شبها بیفتیم روی کتاب و مطالعه کنیم و امام زمان را یار خودمون قرار بدیم. گاهی وقتا میشد به وسیله همین فکر صاف جوانها که دنبال طلب علمی روند، خداوند عالم دفع شر کفار میکند و امیدوارم ان شاء الله شرور این کفار همه این شرها به خود کفار برگردد و مسلمین را از همه این گرفتاری هایی که کفار ایجاد کردن که لتفسدون نفل ارض مرتین و لتعلون علوان کبیرا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله و یسعون فی الارض فسادا را، تمام اینها را شرورشون را به خودشون برگرداند ان شاء الله. این جمله را عرض کردم برای خاطر اینکه آدم حواسش پرت نشه بگه حالا که بمب بارونه، اگر هم اعلام میگن یه ساعت دیگه بمب میاد بازم مطالعه کنین، بمب آمد که آمد، حالا چی من مطالعه بکنم یا نکنم که بمب میاد دیگه. پس بهترش نیست که به قول حالا این مثالم عرض کنم که بهتره که آقای فلسفی اینا 18 سال پیش میگفت در منبر، میگفت آدم اگر برد در میدان جنگ و شمشیر بزند و در مقام دفاع از اسلام و اینها بمیرد بهتره یا مریض بشد 500 تا به قولیشون مگس و 200 تا کنه و 200 تا پشه دروشا بگیرن دوهای باد بزن پشه ها به آخرش نفس دار، کدوم ها بهتره؟ خب آدم آخرش بمونه آخرش اینجوری میمیره، یعنی باید دروشا بگیرن، میگن چرا نمیمیره چرا نمیمیره، اما اینجوری که میاد میدون رزم و اینها عرض کنم که بهتره. از این جهت ما مشغول تحصیل علم باشیم و مثلا خدای نکرده اگه خدا مقدر کرده هرچه بشد بشد، بهتره تا اینکه دست برداریم از تحصیل علم و ما خودمون را حیارا و سکارا لا مسلمین ولا نصارا معرفی کنیم، هیچ کاریم و متحیر مونده ایم. امیدوارم انشاءالله که این حوزه علمیه همینطوری که حدوثش را امام صادق خبر داده است که از کوفه علم کوچ میکند و به قم میاد و منه ینتشر الی سایر البلدان، ذیل حدیث هم دارد که این حوزه تا ظهور حضرت حجت ابن الحسن برقرار است و خداوند همه این طلاب علوم دینیه را برای آینده مسلمان ها محافظت بفرماید. عرض کنم که ول مدبر میفرمایند که اقسام عبید، اونایی که عبید هستن که الان عبد عمه نیست لیکن خب اصطلاحاتش را عبد قن میگن، مدبر میگن، مبعض میگن، مکاتب میگن. مکاتبش هم علا قسمین، مکاتب مطلق و مکاتب مشروع. اینا هر کدوم یه جهتی درش هست که اسمش باید عبد قن، اون عبد خالص را میگن که هیچ شائبه حریت درش نیست، ها؟ همین عبدای معمولی، مملوک، عمه، عبد هر کنون. و اما عبد مدبر، عبد مدبر اون عبدیست که فل جمله انتظار آزادی درش است و این است که مولا به این عبد گفته است که انتحرون دبر وفاتی، چون کلمه دبر استعمال کردن اون وقت بهش میگن مدبر. اون حالا این عبد مدبر که حالا بعدا اگه مولا زودتر بمیرد آزاد میشد، الان اگر چنانچه یک جنایتی وارد بسازد، آیا با عبد قن یعنی خالص فرقی دارد یا نه؟ میفهمان فرقی ندارد. همینطوری که در عبد قن مماثلت شرطه، یعنی اگر یک حری عبد قنی را بکشد این را نباید که قصاصش کرد، عبد مدبر را هم بکشد نباید قصاصش کرد. و همچنین راجع به کیفیت اخذ دیه که اگر چنانچه دیه میخوان، مثلا اگر حری عبدی را کشت، قیمتش را زیاده بر اون دیه حر نباید تجاوز کند. اگه فرض کنیم قیمت این عبد 1200 دیناره و دیه حر 1000 دیناره، بیش از 1000 دینار دیگه نباید به مولاش داد. چنانچه اگر عبد مدبر عکسش جانی بود و دیه وارث ساخت، اون وقت اگر میخوان دیه خود عبد را بدن، تفسیرش را قبلا خوندیم که اگر عمدی باشد مولا خود مجنی یعره مخیر است که استرقاق بکند یا اینکه از مولاش دیه بگیرد، و اما جنایت خطئیه باشد خود جانی مخیر است بین اینکه فک، یعنی مولای جانی مخیر است بین اینکه فک بکند و یا خود عبد را تحویل بده. لکن اون صورتی که فکش میکند، زیاده بر قیمت خود عبد نباید دیگه بدهد. اون مقداری که قیمت عبد ارزش دارد، بیش از اون مولا وظیفه نداره. اگه این دیه وارث ساخته است مثلا 1000 دینار، حالا این عبد همش 600 دینار میارزه، 400 دینار نباید مولا بذاره روشو بدهد به اون ولی حری که مقتوله. بیش از قیمت خودش، بیش از قیمت خودش میفهمان که لا یزنی الجانی الا اکثر من نفسه. این اجمال. و اما تفصیلش. و المدبر فی جمیع ذلک کلقن، یعنی احکامی که قبلا گفتیم عمدی باشه، خطئی باشه، فک بکند نکند، مدبر حکم قن را دارد. فیقتل، پس این مدبر کشته میشد، ان قتل عمدن حر را، اگر بکشد عمدن یک حری را، عبد را میکشد، او عبدن یا عبد را بکشه، او یدفع الى ولی المقتول، یا خود عبد دفع می شود به سوی ولی مقتول، یسترق گهو استرقاق بکند او را، او یفتیه یا مولا فدیه می دهد او را، او یفتیه مولاهو، فدا به معنی عوضه، یعنی عوضه اون عبد قیمت عبد را می دهد به اون مجنی علیه، او یفتیه مولاهو بالعقل، به عقل الامرین از قیمتش و اون جنایتی که وارد ساخته، چنانچه قبلا خوندیم. ثم ان فداه او بقي منه شيء بعد عرش الجنايه بقي على تدبيره، اگر این عبد همشو فداش رو داد، یعنی به اندازه‌ای که این عبد ارزش داشته مولا فدا را داد به ولی مقتول، یا اینکه نه مقداری از او باقی مون، یعنی دو ثلث عبد را تحویل او داد به اندازه دیه‌ای که وارث ساخته شد، یک ثلثش بر ملکیت مولا باقی مون. او بقي منه شيء بعد عرش الجنايه بقیه علا تدبیره، این عبد مدبر به صرف جنایت از مدبریت نمی افتد، مگر این که مستوعب باشد، تمام قیمتش مستوعب تمام دیه باشه، و الا اگر خود مولا عوضش را بدهد یا اگر هم خودش را می دهد بی مقداری بماند، می فهمان بقیه علا تدبیره. و الا اگر آمد و فدا نداد و خود اون ولی مقتول او را استرقاقش کرد، بطل تدبیرش باطل میشه. ولو مات مولاه قبل استرقاقه و فکه فالاقوان تاگو مسئلتون، اگه مولا گفته است که انتحرون دبر وفاتی، این عبد هم جنایتی وارد ساخته است که بناش دست او را قصاص کنن یا مثلا دیه بگیرن، قبل از آنی که این کار را بشه مولا از دنیا رفت، آیا این آزاد میشه؟ میشه همون بلی آزاد میشه دیگه، انتحرون دبر وفاتی سیگه عتقش خونده شده، فقط حالت منتظرش موت مولاست، مولا هم بمیره همون عتق میشه، بعد از انعتاقش حکم حر را پیدا میکنه. ولو مات مولاه قبل استرقاقه و فکه، قبل از آنی که استرقاق بکند اون مجنی یعله این شخص جانی را، و قبل از آنی که مولا فک بکند او را، فالاقوا انعتاقه لانه لم یخرج عن ملکی بالجنایه، به جهتی این عبد مدبر خارج نشده از ملک مولا به سبب جنایت، فعلا یعنی به مجرد الجنایه لا یخرج عن ملک المولا، و هینه ازن فیسقا فی فک رقبتی من الجنایه، پس اگه آزاد شد سعی میکند و کوشش میکند خود عبد در فک رقبه خودش از جنایت ان لم توجب قتله، اگر جنایت موجب قتلش نباشد، ولی اگر جنایت عمدیه باشد و قتل باشد قصاصش بکنن، اون اختیارش به دست ولی مقتوله. جنایت خطاییه است، خب باید دیه بده، اون وقت این باید کاسبی کند دیه رو بده. کیفیت اخذ دیه انشاءالله بعد ذکر میده کتاب دیات. و کزل مکاتب المشروط، و اما مکاتب دو قسمه، یکی مکاتب مشروط، یکی مکاتب مطلق. اصل مکاتب که قرآن مجید هم دارد و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، تفسیر شده ای مالا، به موالی خطاب شده است که با عبید خودتون مکاتبه کنید اگر مال را در اونها میدانید مال دارند. اون وقت مکاتبه عبارت از این است که نوشته ای می نویسند، مولا و عبد امضا میکنند، تعیین میکنند قیمت عبد و ارزش عبد را، میگن این 200 درهم میارزه. مولا به عبدش میگه هر وقت این 200 درهم را آوردی آزاد، اسمی را میزن مکاتب. اون وقت این دو جور میشه، یه دفعه این است که میگه هر وقت آخرین درهمش آوردی یک دفعه آزاد، اسمی را میزن مکاتب مشروط، یعنی انعطاق این مشروط به رد جمیع مال الکتابت است و اگر نداد برمیگردد رقن خالصا میشه، این هم میگن مکاتب مشروط. و قسم دیگرش نست که به هر نسبتی از این 200 درهم را که میدهد به همون نسبت همون ساعت آزاد میشه، مثلا 20 درهمش داد یک دهمش آزاد، دو 20 درهم داد دو دهم آزاد و هاکذا. این هم میگن مکاتب مطلق، به اعتبار اینکه به همون مقداری که ادای مال کتاب میشه رهاست و آزاده. حالا این مکاتب اگر جنایتی وارسا میفهمان، و کزل مکاتب المشروط، مکاتب مشروط مادامی که جمیع مال کتاب را ادا نکرده بر رقیت مولا باقیه، و همچنین مکاتب مطلق اما هنوز چیزی نداده، و المطلق الذی لم یعد شیئا، مکاتب مطلقی که ادا نکرده چیزی را، ولو ادا شیئا منها، اگر ادا بکند مکاتب چیزی از اون مال کتاب را، مثلا نصفش داده بعد جنایتی وارد ساخته، نصفش حر نصفش عبد، به نسبت حرش حکم حر دارد، به نسبت رقش حکم رق را دارد، تو حر منها به حسابه، و یا تحرر منه به حسابه، آزاد می شود از این عبد مکاتب به حساب اونی که ادا کرده. فاذا قتل حرا عمدن، پس هرگاه کشته باشد حری را عمدن، قتل به، میخواد ادا کرده باشد ادا نکرده باشد عمدیه، چون قصاص میشه. و این قتل مملوکن، اما اگر چنانچه مملوکی را این عبد مکاتب کشته، فلا قوده، اینجا دیگه قصاصی در کار نیست. چرا؟ به جهت یه مقدار مال رو کتابه را ادا کرده به همون مقدار حر شده، اون وقت الحر و بالحره و العبد و بالعبد اینجا صادق نیست، به جهت یه خوردش حره یه خوردش عبده، اون وقت این یه خورده حره عبد را بکشن به عوض عبد خالص، این نمیشه. و لذا اگر چنانچه مملوکی را کشته باشد، این قاتلی که یه قدیش آزاد شده و حر شده قصاص دیگه ندارد، یعنی باید دیه بده. فلا قبده
و... عبدم که مقتول شده بعضش آزاد شده باشه چطور میشه مسئله؟
بله،
عبد مقتول اگر بعضش آزاد شده باشه، خب قاتل چه حکمی پیدا
میکنه؟ همین دارم میفهمم، میفهمم اگر بعضش آزاد شده دیگه، اگر مملوک رو کشته است نمیشه قصاص کرد، به جهتی که برخلاف آیه است که الحر و بالحر و العبد بالعبد.
اگر اون مقتول بعضش آزاد باشه عبد مقتول،
نه حالا فرض مسئله است، فرض بیرون، فرض مسئله این است که عبد مکاتبی که ادا بعض مال کتاب را قتل مملوکا، این فرض، این فرض این است که اینا قصاص نمی کنن، ولی فروع دیگه داره. خب می فهمان که و این قتل مملوکن فلا قوده، قصاصی نیست، بزنین که برخلاف ظاهر آیه میشه. و تعلقت الجنایتو بما فیه من الرقیه مبعزتن، تعلق میگیرد جنایت به اون چیزی که در اوست، اون چیز چیه که عبارت از رقیت باشد، جنایت مبعزتن تعلق میگیرد، این حال برای جنایت، در حالتی که اون جنایت مبعزتنه. من الرقیت هم بیان ماست، بما فیه، اون ما فیه چیه که عبارت از رقیت، فیسعا فی نصیب الحریه، پس سعی میکند در نصیب حریتش باید جنایت رد بکن، و یستوفا الباقی منه، استیفا میشود باقی از او، یعنی خودش ها استرقاق میکنند یا میفروشندش و پول شبه میدارند، او یبا افیه. ولو کان القتل خطاً، اما اگر قتل این مکاتبی که بعض مال کتاب را ادا کرده خطاً باشد، در کتاب دیات در آخرین فصل لمعه بحث عاقله است که دیه بر عاقله میگن، اونجا گفته شده است که دیه عبد عاقلش امام علیه السلام است، امام الاصل عاقلش اونه. ما اگر امام شد مولا دیگه نباید دیه قتل خطعی عبدش را بدهد. ولو کان القتل خطئن فعل الامام بقدر ما فیه من الحریه، یعنی مولا نسبت به اون مقدار رقیتش میده، نسبت به اون مقدار حریتی که باقی مونده. بفرض حواشی نوشتن که به شرط اینکه اینی که مبعث شده است یه قدی حر شده، امام عاقله اوست به شرط اینکه کسی دیگری عاقله نداشته باشد، قوم خویش پدری و عمو و پسر عمو و از این حرفا نداشته باشه، والا اونا عاقلن. این چون فرضش اینجوریه که عبد بوده و کسی را ندارد، اون وقت دیش بر امام علیه السلام است. ولو کان القتل خطئا فعل الامام بقدر ما فیه من الحریه والمولا بالخيار في الباقي، اون مقدار حریتش که امام دیه او را میدهد به عنوان عاقله بودن، نسبت به باقی مونده رقش مولا بالخيار است در باقی، یعنی خود عبد را تحویل مجنی علیه بدهد و یا اینکه فکش کند و مقدار سهمی عبد را بدهد به اون مجنی علیه. کما مر سوان عبد نصف ما علیه فساعدن املا، مساویست که این شخص عبد مکاتب ادا کرده باشد نصف اون چیزی که بر ذمه‌اش است، یعنی نصف مال کتاب را داده یا بالاتر از نصف یا نه. و کز القول فی کل مبعزن، این سواون فلان را برای میفهمان که بعضی از علما تفصیل دادن بین این که ما نصف باشد و ما فوق یا کمتر از نصف، کمتر نصف گفته این حرف نداره، این مال اونجاست که ایشون میفهمان فرقی نمیکنه. ولا یقتل المبعز مطلقا، عبد مبعز ارز کنم که کشته نمی شود مطلقا به من اتقا منه اقل. حالا دو نفر عبد مکاتب هر کدوم مقداری مال کتابه را دادن و هر دو مبعض شدن، اما این دو سلس مال کتابه را داده، اون یکی یک سلس مال کتابه را. حالا اینی که بیشتر حره کشته است، اون عبد دیگری که حریتش کمتره، میفهمان اینو نمیشد کشت به جهت اینکه خب این بیشترش حره، اون وقت الحر بالحره مساوی باشن، نصف این آزاد شده نصف اون آزاد، یه رای داره. و اما اگه مساوی نباشن میفهمان که نباید کشته شود، ولو عمدن کشته باشد این. ولا یقتل المبعز مطلقا، یعنی نوشته از سوان کانت تب ایزو بالکتابه هم به غیره، حالا از راه کتابت باشد یا از اول نصفش خریده، این کشته نمی شود از مطلقا به سبب اون کسی که این عتق آزاد شده از خود اون کس، اقل من عتق من الجانی، کمتر از اون چی که من عتق شده از جانی. مثل همین مثالی که عرض کردم، جانی دو سلسش آزاد شده، مجنی علیه یک سلسش، حالا این مجنی علیه که مقتوله، این جانی دو سلس آزاد شده یک مجنی علیه کشته که یک سلسش آزاده و دو سلسش عبده، اون نمیتوند ولی اونها یا مولا قصاص کند این یکی را. کما لا یقتل بالقن، همینطوری که اون شخص جانی کشته نمیشود به سبب عبد قن را بکشد. و یقتل به من تحرر منه مثلو، نصف این آزاده نصف مجنی علیه آزاده، حالا این منصف اون یکی منصف را کشت، میفهم اینجا قصاص میشه و کشته میشود به سبب کسی که، یعنی به سبب اون عبد مبعضی که تحرر یا تحرر منه مثلو یا ازیاد، مثلا عکس اون فرضیه، یک سلسی این آزاد شده و دو سلسی اون مقتول، این یک سلسی اون دو سلسی را کشته، خب اونجا میشه قصاصش کرد دیگه، مثل اینکه حر خالص را بکشد اینطوری. کما یقتل بالحر ولو قتل حر حرینه، این تموم شد مسئله دیگه. اگه یک نفر دو نفر را کشت، یعنی افراد معمولی خودمون اینا که الان هستند که مملوک نیستن، اگر یک نفر دو نفر را کشت باید چیکار کنن؟ یک خودشو بکشند و از باقی مونده مالش هم یک دیه قسمت کنند بین اون دو نفر، نصفشو بدن به اون. مثلا این دو نفر که کشته شده است، این یک نفر را بکشند، خب جای یک نفر، اون یک نفر دیگه میمونه، اون یک نفر دیگه هم هر چه مال دارد به عنوان دیه بدن به اون ولی اون دو نفر مقتول تنصیف بکنند یا نه. ان نفسو به نفسه، این ان نفسو به نفسه، یعنی این آدمی که قاتله بیش از یک نفس در دنیا قصاص پیش نداره، باقیش میفتد به عالم آخرت. دیگه حالا بگیم یه نفر دو نفر کشته، عوضش چند نفر از کسانش را بگیم بکشیم، مثلا که حضرت امیر سلام الله علیه در اون وصیت آخرش که وصیت میکرد به بنی هاشم میفهمود که ضربتن به ضربه نفسن به نفسن، یعنی ابن مرجم یک نفر بوده، همون یکی را اگه میخواید قصاص کنه، اگه خودم موندم که خودم میدونم، اگه نموندم همون یه نفر را بکشید، هر چه قوم و خیش دارن نگیرید و پرچم درست نکنید، تو کوچه ها داد بزنید یا آل ابی طالب یا آل ابی طالب، جمع بشید خون بهای علی را بگیریم، هر چه قوم و خیش دارد او بکشید، نه اون قوم و خیشاش مربوط به اون جهت نیست، اون اگه راضی ان خونم جهنمی، اگه راضی نیستن که هیچ راضی نیست، بنابراین ان نفس نفس استضاء دارد که عوض یک نفر در دنیا باید یک نفر را، نظیر این مطلب در قرآن مجید نسبت به صید در حال احرام هست که اگر کسی در حال احرام صید بکند باید که کفاره بدهد، یا گوسفند یا شتر یا اون تفسیرش در حجه، و اگر دفعه دوم صید کرد میگه فینتقم الله منه، یعنی میوفتد به عالم آخرت، در دنیا دیگه این نباید که دوباره تکرار بکند یا چی بشه اینا، بعضی از چیزها هست که میوفتد به عالم دیگه، نمیشود گفت این یه نفر دو نفر را کشته، پس از قوم و خیشاش هم یه نفر بگیریم بکشیم که بشن دو نفر، میفهمان جایز نیست، ولا بله ولو قتل حرون حرین فساعدن، سه نفر چهار نفر را کشته، فلیس لهم نیست برای اولیای مقتولین الا قتلو، فقط قتل این یه نفر را، لقوله صلی الله علیه و آله لا یزن الجانی الا اکثر من نفسه، جنایت وارد نمی سازد جنایت وارد سازنده ای بر بیش از نفس خودش، ولا فرق بین قتله لهم جمیعا، با همی و هر دو یه دفعه کشت، مثلا یا اینکه مرتبا اولی کشت بعد اون یکی، ولو افا بعضهم فللباقی القصاص، اگر بعضی از این اولیای مقتولین گذشتن بعضی دیگر نگذشتن باقی مونده ها میتوانند قصاص بکن، و حل بعضهم المطالبه به دیه، آیا این بعضی که قصاص نمیخواد بکنه میتوند به اون یکی ها بگه خب شما که میخواد قصاص بکنی پس نصف دیه مقتول ما را بدید قصاص بکنید، میتونن این کار بکنن یا نه، و حل بعضهم یعنی لبعض اولیای مقتولین المطالبه کنن به دیه از اون یکی ها، ولی بعضن القصاص و برای بعض دیگه قصاص باشد، وجهان من ظاهر الخبر که فهمود لا یزن الجانی الا اکثر من نفسه، خب دیگه حق گرفتن دیه ندارن، و تعدد المستحق از اون طرف میدین مستحق متعدده، خب این از حقش میزه اون یکی نمیزه پس باید حق او را داد، و کذا فی جواز قتلهی به واحدن، و همچنین اگر این یک نفری که دو نفر را کشته به عوض یک از اینایی را بکشن نه به عوض هر دو، اما حالا اون واحدش دو سه تصورشون دارن جواز قتلی به واحدن، اما الاول بگیم اینی که میکشیم به قصد اونی که اولا کشته، او بالقرعه یا نه قرعه بیندازیم به نام حکم در آمد به عوض او کشته شود، او تخییرن یا حاکم بگیم مخیره یا اولیای مقتول مخیرن، و اخذ دیم مالی للباقین، اون وقت این یکی را که بکشن از مالش برای باقی مونده ها دیه بگیرن، آیا می شود این کار کرد یا نه، می فهمان که نه او بگوی او تخییم و اخذ دیم مالی للباقین، نه لو بدر و این دیه استفهام چیزیه فتوا ندادن یعنی وجهان اینجوری، نعم لو بدر واحد منهم فقط له عن حقه استوفاه و كان للباقي ندي، اگر دو نفر را که کشته یکی از این ولیین شدت غضبش گرفته قبل از آنی که نوبت او برسه این رفت کشتهش، اینجا میفهمم باید نصف حق اون یکی را بده، اگه با همی جمع بشن و بگن او بگه بخشیدم یا میگه نمیخوام یا فلان این یکی بکشد، اونجا دو قوله که سهمی دیه او را باید بده یا نه، اما این یکی اگه مبادرت کرد و سرعت کرد در قتل اون قاتل میفهمم نصف دیه را با اون یکی باید بده، لو بدر واحدی از این اولیا فقط را اون قاتل را ان حقه یعنی عوضاً ان حق خودش استوفاه و استیفا میکند او را یعنی اون یکی استیفا میکند حقش را از این، و کان للباقین ادیه برای باقی مونده ها دیه است، لفوات محل القصاص به جهتی که محل قصاص فوت شده است، در کتاب دیات خواهد آمد که اگر مثلا یک کسی را کشته حالا این را دارن میبندش قصاص کنن تو را درشت اکید مرد، خب ولیش که قصاص نکرده تو راه بود، از پشت بام افتاد مرد، شب خواب دید مثلا ترسید مرد، حالا این قبل از آنی که چیز بشد مرد، میگن اینجا انتقال به دیه پیدا میکنه، به جهت اینکه محل قصاص که ازهاق روح است از بین رفته، انتقال به دیه پیدا میکنه، ولی تصمیم گیریش ده بود که یا بکشندش و تو خودش مثلا ترسید و مرد، ولیکن دیه بر ذمه اون از اموالش باقی میموند. اینجا هم بگیم اینجوریه، لفوات محل القصاص این گلنا به وجوبها، اگر قائل شدیم به وجوب دیه، حیث و یفوت هر کجا که فوت بشود، چنانچه بعدا خواهد آمد و سیاتی. و ظاهر العبارت من ازاله که کله، ظاهر عبارت مصنف این است که این مطالب هیچ کدوم نیست، به جهتی که ایشون گفت که ولو قتل حرون حرین فسائدن فلیس لهم الا قتلو، دیگه نه دیه و نه عوض و نه این جوانی، فقط کشتن یه نفر را حق دارن. و ظاهر عبارت من ازاله که کله لتخصیص مصنف حق به اونها را به قتله. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و سلم.